الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با بررسی مصالح مرسله بود. عنوان کلی بحث ما بررسی ادله ظنیه عقلیه بود که این ادله ظنیه عقلیه 7 مورد هستند. بحث ما که مصالح مرسله است 3 مورد است. گفتیم که بحث در این موضوع در 4 مرحله است. مرحله اولا تعریف است، مرحله ثانی شرایط است، مرحله ثالث ادله و اقوال است، مرحله رابعه نقد و بررسی. ما رسیدیم به مرحله 4 نقد و بررسی. گفتیم که قائلان به مصالح مرسله 3 دلیل را بیان فرموده اند. یکی از کتاب الله، یکی هم از سنت، سومی هم دلیل عقلی بود. کتاب و سنت را بررسی کردیم، مشخص شد که اشکالاتی که نموده اند بر آیات و بر سنت وارد نیست و تا اینجا مصالح مرسله مورد قبول است. و اما الان بحث امروز ما نقد دلیل عقلی است. من این دلیل را دوباره تکرار می کنم، ببینیم که این نقد به کجای این دلیل وارد می شود. روز گذشته گفتیم دلیل عقلی برای اثبات حجیت مصالح مرسله 3 مقدمه دارد. مقدمه اولا این که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد هستند طبق نظر عدلیه قائلین به حسن قبح عقلی. 2 مقدمه ثانی این بود که این مصالح احکام شرعی 2 جور هستند. یک وقت این مصالح تغییر ناپذیر است، کل عبادات، مصالحی که در عبادات این الالعبد عوض نمی شود، همینی که هست که هست. اما قسم ثانی اونجایی است که به مرور زمان مصالح تغییر می کند، دگرگون می شود. خب در این قسم دوم که این مصالح به مرور زمان تغییر پیدا می کند، آیا این مصلحت جدید حکم شرعی دارد یا ندارد؟ اگر ندارد مستلزم نقص در شریعته، یعنی شریعت اسلام که یک شریعت جامعه ای هست چطور الان مصلحت این زندگی عوض شده است، برای او حکمی نمیتواند داشته باشد. پس این احتمال باطل است. احتمال دوم این که برای این مصلحت تغییر پذیر حکمی دارد. خب حکمش تابع چیه؟ همین مصلحت جدید دیگه. وقتی احکام تابع مصالح و مفاسد شدن و بعد این مصلحت به مرور زمان تغییر پیدا کرده، لامحاله حکمم چیه؟ تغییر میکنه دیگه، چون رابطه مصلحت با حکم رابطه علت و معلوله. وقتی اون مصلحت میشه علت، این حکم میشه معلول. وقتی علت عوض شد، خب معلول هم باید عوض بشه دیگه. فعلا هازا، پس بنابراین لازمه یه حکم عقل است که ما این مصالح مرسله را باید رعایت کنیم دیگه. شرایطشو گفتیم. حالا دوستان عزیزی که جدید وارد شدن شاید ذهنیت کاملی تعجب کنن چه مصلحتیه که عوض میشه. ما گفتیم اینها مصالح در ابواب معاملات و مصالح در امور اجتماعی است. مصالح مرسله حوزه بحثش اینجاست. خب الان امور اجتماعی ما نسبت به زمان پیغمبر چقدر تغییر پیدا کرده؟ در زمان رسول اکرم که شارع مقدس هست، خب زندگی بسیار بسیط و ساده بود. وزارتخانه ای بوده؟ این همه تشکیلات بوده؟ نه، نیازی هم نبوده. الان که زندگی مقدار رشد پیدا کرده، گسترش پیدا کرده، تحولات جدیدی به وجود آمده، این همون نکته ایست که بزرگان ما فرمودن عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخیل است. مجتهد باید به عنصر زمان و توی همین مسئله های قابل تغییر، مصالح عبادات اونا دست نمیخوره، اونا بخش ثابت دین هست، ولی دین ما یه بخش متغیری داره، اون احکام اجتماعی متغیر میشه علا حسب المصالح. بعد فقیه بر حسب این مصلحت هایی که تغییر کرده میاد و فتوا میده، میگه رعایت این مصلحت واجب است، این قانون رو شما باید رعایت کنید. و این استدلال اینها بود که روز گذشته گفتیم، من دیگه دوباره وقت عزیزان را نگیرم. و اما نقدی که در اینجا شده، نقدی که در اینجا شده اینطور فرمودن، فرمودن ما مقدمه اول را قبول داریم، مقدمه دوم را هم قبول داریم، اما مقدمه سوم یک اشکالی دار، و اون اشکالش این است که ما این مصلحت تغییر پذیر را چگونه باید احراز کنیم. ثبوتاً درسته که احکام تابع مصالح و مفاسدن، اما در مقام اثبات، یعنی احراز، یعنی تشخیص مصلحت، ما از کجا بفهمیم که این مصلحت این چنین است؟ میگویند عقل انسان راهی برای درک کامل مصالح و مفاسد ندارد. توضیح و ذالک، حالا اینو توضیح بدیم. فرمودن بس مصلحت تابع نظریه حسن قبحه، یعنی ما در علم کلام وقتی که نظریه حسن قبح عقلی را پذیرفتیم، ثمرش این میشه که الاحکام و تابعتون. بعد فرمودن که در باب حسن قبح، فرمودن که حسن قبح سه جور میشود. یک وقت حسن قبح ذاتی است، یک وقت حسن قبح اقتضایی است، یک وقت حسن قبح لا اقتضایی است. حالا اینها رو یکی یکی مثال بزنیم. حسن قبح ذاتی یعنی اونجایی که حسن قبح علت تامه است، علت تامه است یعنی هیچ نیازی به عامل دیگری ندارد، عقل به راحتی او را درک می کنند. حسن قبح ذاتی مثالش چیه؟ حسن عدل و قبح ظلم، این دیگه زال. تمام عقلای عالم دیگه اینو قبول دارن، العدل و حسنون و ظلم. حتی اون ظالمی هم که ظلم میکنه میگه کار من عدل است، نمیگه کار من ظلم است. ظالم داره ظلم میکنه ها، مثل اسرائیل که الان داره این جنایت ها را به وجود می آورد. و متاسفانه روز گذشته خیلی حادثه بسیار تلخی در لبنان اتفاق افتاد با اون حملاتی که این ملعون به شهرهای شینعشی کرده. 500 تا شهید دادیم، متجاوز از 1000 خورده ای هم مجروح دادیم. در بین این شهدا 4 نفر از علمای بزرگ و اساتید حوزه های علمیه شیعه لبنان بودند. و به همین جهت حضرت آیت الله العظمى سیستانی امروز را حوزه نجف را در اعتراض به این مسئله تعطیل فرمودند. من هم صبح خبر را دیدم، با مسئولین تماس گرفتم، گفتم آقا شما هم همین کار را بکنید، الان موقع اتحاده، الان باید حوزه های علمیه دست به دست هم بدهند، در برابر این جنایت سکوت نکنیم، درس تعطیل بشه، تجمع برگزار بشه، اطلاعیه صادر بشه. ما نسبت به غزه خیلی حساس بودیم و هستیم، با این که خب اونها از نظر مذهب با ما فرق میکنن، بالاخره اونها سنی هست، ولی لبنان شیعه است. ما باید حساسیت بیشتری نسبت به این نشان بدهیم، حساسیت بیشتری باشد، و در برابر این حوزه های علمیه که همیشه پرچمدار مبارزه با ظلم بودن، در برابر این حادثه چرا؟ من اگر مخالفت با حوزه نبود الان درسم را تعطیل می کردم. من بنا داشتم این کار را بکنم. من تو خب چون تابع حوزه هستیم تا حوزه اعلان تعطیلی نکنه، من حدود ساعت 7 بود که تماس گرفتم با برخی از مسئولین، گفتم که آقا این کار را بکنید، حوزه را تعطیل کنید، هماهنگ با نجف بشه، قم، مشهد، سایر حوزه ها یک صدای واحد از جهان تشیع باید برخیزد وقتی شیعیان ما اینطور تار و مار شده اند. اینجا دیگه جای سکوت نیست، اینجا جای، با اینکه ما با تعطیل درس کلا مخالفیم به خاطر مناسبت های مختلف، ولی اینجا الان اهم و مهم باید بکنیم. مسئله بسیار مهمیه. جنایتی که دیروز اتفاق افتاده عزیزان بی سابقه بوده و با همکاری دولت‌های 600 پرواز دیروز بعد از ظهر به جنوب لبنان اند، 600 پرواز جنگنده. قطعا اسرائیل توان 600 پرواز اینطور در زمان کوتاه رو، اینها جنگنده های آمریکایی هم بودن، انگلیسی هم بودن، فرانسوی هم بودن، مجموعاً با هم در یه منطقه جنوب لبنان خیلی شاید اندازه استان خراسان ما هم نباشه، همین خراسان رضوی، در یه همچین منطقه کوچکی 600 تا پرواز زن و بچه رو به خاک و خون کشیدن. خب این ظالم ملعون میگه نه من دارم از خودم دفاع میکنم، یعنی نمیگه من ظلم میکنم، میگه من عدالت دارم به خرج میدهم. به خاطر اینکه حسن و قبح عدل و ظلم این عزیزان چیه؟ بگین اینجا رو اصطلاحا میگن علت تامه است، یعنی عدل علت تامه حسن، ظلم علت تامه این قسم اول. قسم دوم اونجایی که اون عمل مقتضی برای حسن و قبحه. فرق این دومی با اولی چیه؟ اگر علت تامه باشه دیگه مانع معنا ندارد، اما اگر مقتضی باشد ممکنه یه مانعی بیاد و جلوی این مقتضی را، چون مقتضی علت ناقصه است، علت تامه نیست. مثلا مثل چی؟ مثل حسن صدق، راستگویی حسن است، ولی خب ممکنه یه مانعی پیش بیاد، مثلا جان یه مؤمنی در خطر شما راست بگی، اینجا باید چیکار کنی؟ دروغ باید بگویی که جان او حفظ بشود. الان اینجا صدق نسبت به این حسن مقتضی می شود، علت ناقص است. قسم سوم هم چی میشه؟ اونجا کسان لااقتداست، یعنی این عمل میتونه حسن باشه میتونه قبیح باشه، ببینیم چه عنوانی بر او منطبق میشه، حتی اقتضای حسن را هم ندارد. مثل چی؟ مثل ضرب. ضرب یعنی زدن، زدن در حد ذات خودش نه خوب است نه بد است، باید ببینید چه عنوانی برش منطبق میشه. اگه لتعدیب خب میشه حسن، پدری یا فرض کنی شخص بالاتری یه شخص مجرمی را میخواد تعدیب کنه، خب اسلام هم میگه شلاقش بزنید، تعذیرش کنید، این میشه حسن. ولیکن اگر این ضرب لتعدیب نیست، للایذاء، خب این میشود قبیح. پس بنابراین در بحث حسن و قبح ما چند تا حسن و قبح پیدا کردیم؟ حالا آقای مستشکل حرفش اینه، میگه عقل ما اون قسم اول رو فقط میفهمه، اونجا که علت تامه است، اما این قسم دوم و این قسم سوم که به نحو اقتضا خب شاید مانع داشته باشه، عقل ما مانعشو نمیفهمه. اون مصلحتی که من میگم جزء مصالح مرسله است ممکنه به نحو اقتضاییه، اقتضایی لولا المانعه، خب شاید عقل من مقتضی رو فهمیده مانع رو نفهمیده. نمیتونیم اینجا چیکار کنیم؟ احراز کنیم حسن و قبح را به نحو اکمل. بله یه مرحله ای را عقل ما میفهمد، ولیکن اینا لولا المانعه، شاید اینجا مانعی وجود داشته باشه. اون لا اقتضایی هم که دیگه خیلی واضح تره. لذا این مستشکل اینطور اشکال میکنه که این مصالح مرسله مبتنی بر حسن و قبح هست، این یک. حسن و قبح احراز شده بسیار مصداقش کمه، همون عدل و ظلم است فقط. بنابراین بقیه موارد احرازش مشکله، نمیگیم احراز نمیشه ولی مشکله، چون که مشکله لذا مصالح مرسله قابل قبول نیست، چون حسن و قبحش رو باید احراز کنیم. و انا لنا احراز ذلک، چرا؟ چون اون چیزی که عقل میتونه احراز کنه فقط اون قسم اوله که علت تام است. اونم مواردش خیلی محدوده. شما میخواهید مصالح مرسله را همه جا گسترش بدین، در همه احکام اجتماعی گسترش بدین، اونجا از کجا ما بتوانیم اون حسن و قبرا احرازش بکنیم؟ این اشکالی که در اینجا شده. ولیکن به نظر ما این اشکالم قابل جواب است. جوابش چیه؟ جوابش این است که اگر ما شرایط مصالح مرسله که مرحله دوم گفتیم، اگر اون شرایط را در نظر بگیریم، احراز مصلحت، احراز حسن قبر ساده می شود. چی بود اون شرایط؟ 4 بود که با هم مرور کنیم. یه شرطش این بود که باید چی باشه؟ ضروری باشد. یعنی اون مصلحت مصلحتی است که اگر نباشد زندگی اجتماعی به هم می‌ریزد. مثال می‌زدیم قوانین راهنمایی و رانندگی، اگه این نباشه چه جنگلی میشه با این همه ماشین بدون قانون؟ توجه فرمودی؟ یا مثلا فرض بفرمایید قوانینی که مربوط به امور اقتصادیه، چک داریم، سفته داریم، کارت اعتباری، اینا هیچ کدوم نصی نداریم ما از شاره، منتها اینها جزء ضروریات زندگیه، اگر نباشد قبحش کاملا واضحه. چرا؟ دیروز میگفتیم حد وسط ما چی بود؟ اختلال نظام. اختلال نظام جزء همون مواردی است که قبحش به نحو علت تام است. اختلال نظام یعنی نظم زندگی اجتماعی و شیرازه زندگی اجتماعی از هم میپاشد. پس بنابراین با توجه به این شرط، با توجه به این شرط که در مصالح مرسله مصلحت حتما باید از نوع ضروریه باشد. تعریف مصلحت ضروری هم بود که مصلحتی که اگر رعایت نشود زندگی اجتماعی از هم میپاشد. مجموعه قوانین و مقرراتی که در یک کشور هست، اونایی که ضروریه اونا میان زیر مجموعه مصالح مرسله. و با توجه به این که چی بود؟ گفتیم چیه؟ ضروریه. اون امر ضروری را اگر مصلحت رو ندیده بگیریم به حسبش کنیم، چه اتفاقی میفته؟ اختلال نظام. اختلال نظام جز همان حسن و قبح هیست که بله علت تامه بود یا مقتضی بود؟ علت تامه هست، یعنی مشخصه دیگه. اختلال نظام به معنای این است که بشر دیگه زندگیش رو از دست میده، نمیتواند اصلا زندگی کنه، قفل میشه زندگی کردن. خب چه شخصی شک دارد در قبح این مسئله؟ فعلا آغاز الاساس این نقدم بر این دلیل وارد. خب تلخصم ما ذکرنا، جنبندی کنیم بحث. جنبندی بحث در مرحله چهارمی می شود که از مجموعه مطالبی که گفته شد روشن شد که نقدهای این سه دلیل هیچ کدام وارد نیست. از نظر ما مصالح مرسله حجت است، یعنی ما در اینجا با مالک و با حنبل، احمد ابن حنبل موافق می شویم. و من فکر نمی کنم هیچ فقیه، فقهای ما این مسائل مرسله مثلا متأخرین تو اصول اصلا بحث نکردن، ولی من فکر نمی کنم هیچ فقیهی با این توضیحاتی که ما داده باشیم با حجیت مصالح مرسله مشکلی داشته باشن. وقتی که این مصلحت ضروریه، کلیه و قطعیه، توجه به شرایطی که قبلا گفتیم، هم ضروریه هم کلیه هم قطعیه، با توجه به این شرایط می شود فقه ما و حکم شرع ما که یک شرع عقلانی جامع و کامله به این مصالح توجه نکنه؟ توجه اصلا امکان ندارد چنین چیزی. اگر کسی شریعت اسلام و عقلانیت شریعت رو خوب درک کرده باشد میداند. این قیدا رو توجه کنید ها، ما عبادات را نمیگیم، اونجا جای اعمال مصلحت نیست اصلا و ابدا. معاملات که امور عقلایی هن و مسائل و مقررات اجتماعی، اینا میاد تو حوزه مصالح مرسله قرار میگیرد. من به نظرم اینطور که اگر ما اینو توضیح دادیم با این خصوصیات، حجیت مصالح مرسله بدیهی می شود. من القضایا التي قیاساتها معها، قیاسش با خودشه. یعنی خوب تصور کنیم مسئله را، بسیار بسیار واضح و روشن است که مصالح مرسله باید مورد پذیرش و قبول قرار بگیرد. فقط یک سوال و یک جواب. خب اگر ما مصالح مرسله را به عنوان یک منبع تشریع حکم قبول کردیم، آیا دلیل پنجمی می شود در برابر ادله اربعه؟ ادله ما که چهار تا که می خواهیم حکم رو کشف بکنیم، منابع استنباط چهار تاست، کتاب و سنت و اجماع و، آیا مصالح مرسله دلیل خامسی میشه در برابر ادله اربعه یا زیر مجموعه یکی از اینها قرار میگیرد؟ شما بفرمایید دلیل مستقل یا زیر مجموعه؟ زیر مجموعه کدوم دلیل میشه؟ دلیل عقل. احسن، چون بس مصلحت دیگه، مصلحت میاد زیر مجموعه حسن قبح قرار میگیره، حسن قبح هم همون دلیل عقل دیگه. پس مصالح مرسله یکی از جزئیات دلیل عقل است. اون چهار تا دلیل سر جای خودش، ادله اربعه ما دست نمیخوره. ما اگر این نظریه اهل سنت را پذیرفتیم، به معنای این نیست که ما یک دلیل پنجمی را اضافه میخوایم بکنیم در منابع استنباط و ادله استنباط، بگیم آقا ادله استنباط 5 تا شده. نه، 5 تا نشده، همون 4 تا هست. این مصالح مرسله با توجه به توضیحاتی که دادیم، چون مصلحت است و مصلحت هم مربوط به حسن قبح میشه، این در واقع میاد زیر مجموعه چی قرار میگیره؟ دلیل عقل قرار میگیره. وقت مستقلات عقلیه داشتیم، غیر مستقلات عقلیه داشتیم، این میاد در واقع جز همون مستقلات عقلیه قرار میگیره، بس میشود همون دلیل عقل. هازا تمام الکلام فی المورد الثالث. بریم مورد چهار بفرم. جا پنج تا شد چی؟ ها نه، اهل سنت که زیاد میدونن، منابع استنباط از نظر ما خیلی بیشتره. یعنی حالا من عدد دقیقش رو بریم، مواردی که ذکر، 7 مورد که ما اینجا الان داریم میگیم، اینها همه اینا رو جدا میدانن، دلیل عقل رو یه چیزی دیگری میدانن، اینها رو جدا میدانن، کتاب و سنت هم قبول دارن. یعنی اگر بخوام در راستای خودمون بگیم، 4 تا که ما قبول داریم، 7 مورد هم که اینجا بیان کردن، اینها میشه دلیل های 11 گانه، یعنی 11 تا دلیل. اینا هر کدوم رو منبع مستقلی میدانن، ما اینها رو باید بررسی کنیم. اونایی که قبول نداریم مثل قیاس و استحسان که قبول نداشتیم میذاریم کنار، اینها رو باید بررسی کنیم ببینیم اگر قبول کردیم زیر مجموعه چه دلیلی قرار میگیرد. خب بریم مورد چندم، بگین چهارم. مورد چهارم تحت عنوان سد و ذرایع، با دالزال، سد و ذرایع. بحث در این مورد چهارم در سه مرحله است. یک، تعریف این سد و ذرایع چیه. اینجا الان یه بحث لغوی داریم که اصلا لغتش مشخص بشه، بعدم یه بحث اصطلاحی داریم، تعریف اصطلاحی اون چی. اما بحث کلمه سد، همین سد به معنای منع و به معنای بستنه. مثلا میگیم سد آب، یعنی چیزی که جلوی آب را میبندد. سد به معنای مسدود کردن، جلوگیری کردن. ذرایع در لغت جمع ذریعه است. ذریعه به معنای وسیله رسیدن به یه چیزی هست. در دعای ندبه میخوانیم نسبت به ائمه و جعلتهم ذریعتن الى رزوانک، خدایا تو این امامان را وسیله ای و راهی به سوی جلب رضای خودت قرار دادی. پس الذریعه الوسیله، وسیله ای که برای رسیدن به یه مقصدی انسان ازش استفاده میکنه. وقتی این دو تا کلمه رو بزنیم کنار هم، سد و ذرایع میشه چی؟ یعنی بستن جلو یک وسیله ای را، یه راهی و یک وسیله را شما جلوش ببندی. این معنای لغوی. و اما المعنى الاصطلاحی، معنای اصطلاحی چیه؟ معنای اصطلاحی فرمودن که تحریم عمل مباحی که این عمل مباح به قصد رسیدن به یک عمل حرامی انجام می شود. تکرار می کنم، یک عملی هست مباحه، ولی شخصی از این عمل مباح میخواد استفاده کنه و به یک حرامی برسه، جلوی اینو ببندیم. یعنی فقیه فتوا میداد که هذا العمل بله غیر صحیح، هذا حرام، خودش اشکالی نداره، ولی سبب میشه که ما به یک مرحله حرامی برسیم. توجه فرمودی، اینو ببندیم. العمل المباح الذي ينتهي الى الحرام، اینو جلوشو ببندی. فقیه متوجه میشه که آقا این کار که میخوام بکنم برای اینه. مثلا حالا یه مثال فقهی بزنیم، بعد شواهد قرآنی این هم دارد که انشاءالله بعدمه. مثال فقهی این جریان بیع العینه هست، در روایات ما هم هست بیع العینه. چطور؟ بیع اینه است که یک آقایی بدهکاره، یک بدهی داره، میاد برای فرار از ربا این کارو میکنه، میاد پیش آقایی بگه آقا من این جنس شما رو نسیه از شما میخرم، چقدر؟ مثلا فرض بفرمایید 1,000,000 جنس را میخرم. بعد میگه همین جنس را به خودت نقدن میفروشم، چقدر؟ به 800,000 تومان، یعنی 200,000 تومان کم میکنه. در واقع این آقا میخواسته از این آقا 1,000,000 قرض بگیره، یعنی 800,000 تومان بخش، 800,000 تومان میخواسته از این قرض بگیره که مثلا 2 ماهه بهش بده. حالا با این ترفند 800,000 تومان الان از اون آقا میگیره، بعدن 2 ماه بعد به اون آقا چقدر میده؟ 1,000,000 میده. این در واقع همون عملیات چیه؟ رباست. در واقع رباست، یعنی راهی برای رسیدن به ربا. مثال متوجه شدین چی بود؟ ببینید شما الان میخواید از یه آقای مثلا قرض ربوی بگیرید، چی میرید بهش میگه؟ یا 800 تومان به من بده، 2 ماه بعد من 1,000,000 به شما میدم، این میشه قرض ربوی. این رو بزن کنار. حالا برای این که در ظاهر این ربا انجام نشه، میاد پیش این آقا، مثلا فروشگاهی داره، میگه آقا مثلا این ماشین رباسویی تو من از شما نسیه میخرم که 2 ماه دیگه پولشو بدم، به چقدر؟ 1,000,000. 2 ماه 1,000,000 از شما میخرم. خریدین؟ بعد همونجا درجا میگه آقا من این ماشین لباسی همین الان نقدن به شما میفروشم، چقدر؟ 800,000 تومان. نتیجه این چی میشه؟ این آقا 800 تومان به شما داده، 2 ماه بعد از شما چقدر میگیره؟ 1,000,000. یعنی شره با منتها در قالب بی داره اجرا میشه. اینو بهش میگن اصطلاحا تو روایت میگن بیع العینه. امام علیه السلام میفرماد نمیشه همچین. این یک توطئه ای و یک حیله ای است برای رسیدن به این که اشکالی نداره، به نقد و نسیه مشکلی نداره، خودش مباح فی حد ذاته. اما هدف شما چیه؟ شما واقعا نمیخوای بیع کنی، شما میخوای قرض بگیری و بعد اضافه بهش بدی، 800 تومان بگیری 1,000,000 بهش بدی، منتها اینو میای در قالب بیع میخوای اجرا کنی. اسمش رو میذاشتیم چی؟ کلا شرعی. یه کلا شرعی میخوای الان اینجا درست کنی، اینا میگن کلا شرعی ممنوعه. اسم اینو میذاریم چی؟ چی گفتیم؟ سد و ذرایه. یعنی یک عملی که فی حد ذاته مباحه، من این عمل را انجام میدهم، اما نه به قصد خود اون عمل، بلکه لتوسل الال حرام، برای اینکه به یک حرامی برسم. یعنی قصدم این باشه که به یک حرامی برسم. ظاهرا قیافه آقا نشون میده که هنوز خیلی متوجه نشدید اون مثال فقهی را. باشه انشاءالله دوباره فردا براتون توضیح خواهیم داد. و سلام علیکم. در قبل از اینکه متفرق بشین، همه با هم یک فاتحه نثار شهدای مظلوم لبنان بکنیم که روز گذشته مظلومانه به شهادت رسیدن. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الاخلاص و الصلوات.